شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم صبح همگی به خیر باشه و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم و البته روز خوبی رو تا انتهای شب.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکابیم و سعی میکنیم مغزمون رو به چالش بکشیم با خلق سوالات جدید. احسان، یه سوال جدید تو بگو، یه سوالی که هم هوش رو در بر بگیره هم موشو، مو منظورم موی سره. میدونی که پرونده ویژه امروز موی سره،
اگه خودت بدن رب داشته باشه، اون چیه که سر نداره ولی گردن داره، دست نداره ولی بازو داره؟
ها،
اون چیه که سر نداره ولی گردن داره، دست نداره ولی بازو داره؟
دست نداره ولی بازو داره. کتریه؟
نه، کتری اگه بازو داره.
بازو نداره، راست دستگیره داره. آه، اتوبوسه؟
نه، اتوبوس گردن داره.
گردن، آره دیگه، اون اتوبوس نه، دیگه گردن داره حرکت میکنه. ریش ریش.
نه،
دستگیره هم داره دیگه.
اون کمر، اگه بخوام اونجوری حساب کنم میشه کمر.
آه، نه بستگی داره که گردن کجا حساب کنی.
نه دیگه، پیرهنی که تنت میکنی.
آه، پیرهن.
سر نداره، گردن داره، دست توشی سری.
گردن نداره، این یقه است.
یقه میشه گردن دیگه.
ای بو، از این سوال معمایای
شوهرمه‌ای.
آره دیگه، شوهرمه‌ای بودش. حالا به من بگو که این ماشینایی هستن که توی خیابون گاهی اوقات وای میسن، بنزین پمپ بنزین های سیارن.
وای چقدر گرون میپوشن.
گرون میپوشن. خیلی. من تا حالا امتحان نکردم.
بنزین آزاد که شما میرید جایگاه میزنی، خوب شد گفتی. بنزین آزاد که میرید جایگاه میزنی لیتر 3000 تومانه. این ماشینایی که حالا هستن، البته اونایی که سیستم نازل دارن و اینا، فکر کنم لیتر 10 تومن میفروشند. 10000 تومن تا جوجو زین دارم. یعنی آخرین بار که زدم چند وقتی پیش کنار خیابون ماشینم خراب شد، یه چیزی اومد از این حالا کسایی امدادها، بعد کنارش بنزین هم میفروخ لیتری 40000 تومان حساب میکرد. سیاوش،
40000
لیتری 40000 تومان، یعنی 40 لیتر،
یعنی بیشتر از 10 برابر،
بیشتر از 10 برابر. 40 لیتر 1,600,000 تومان. دقیقاً.
خب این خیلی زیاده. حالا من سوالم این نیست، سوالم یک تو علمی تره، این که در واقع این خودروها خطرناک نیستن چون داخلشون پر بنزینه، اگه تصادف بکنن ممکنه.
اینا محفظه دارن، دولایی از توجیک میدونم و ضد گلوله هم هست، حتی یعنی اگه شما گلوله به مخزن شلیک بشه مستقیم اینجوری نیستش که بخواد بره وارد.
چون من همش میترسم از اینا، مثلا گوشه خیابون، مثلا سمت مثلا خیابون میدان فرهنگ دیدم هست، جای دیگه دیدم هستش اینا. گفتم خب البته خب تو منطقه های به قول تو چیز دیگه نسبتا مرفه دیگه که آدما هزینه میکنن براش به جای که برن پمپ بنزین و تو صف بمونن و اینها، اما همش ته دلم میگم که یه ماشینی اگه تصادف بکنه با این مثلا منفجر میشه، خطرناک نیست که؟ با این حساب تو میگی چند جداره است دیگه؟
تو اونجا که میدونم دو جداره است و حداقل برای برخوردهای اولیه محافظت شده است.
بسیار عالی. بریم سراغ رادیوم امروز، بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری بگیم که در پرونده ویژه امروزمون درباره چی صحبت می‌کنیم. آقای مهرجو،
بریم سراغ دنیای مو، البته کاشت مو، مراقبت از
پیوند اعضا ما داریم، ولی پیوند مو هم داریم.
مو رو باید عضو حساب بکنیم.
نمیدونم.
عضوی از بدنه.
حالا باید ببینیم، بپرسیم مثلا اینکه الان تو نیاز مبرمی به برای کاشت مو داری؟
آره.
آیا من میتونم به هدیه بدم مثلا بخش باقی مونده در واقع خیلی اندکی موهای باقی مونده رو، چون ببین برای یک ده آباد بهتر از صد شهر خرابه. من دیگه بدم راحت
یه ضررم بدی به من، من راضیم.
آره. پیوند مو داریم یا نه؟ حالا در برش صحبت میکنیم.
واقعا آدم مثلا وقتی که میگم مبتلا به یک موضوعی میشه تازه متوجه میشه چقدر اون قضیه اهمیت داشته. مو از اون مواردی اعضایی هستش در بدن که فوق العاده رو اعتماد به نفس افراد به نظرم میتونه موثر باشه.
برای من اصلا اثر منفی نداره.
برای اینکه خیلی زود ریزش موهای تو شروع شد و حقیقا هر کسی که تو رو میشناسه سیاهش با همین سبک چهره و
دیگه تو هر کی ندونه تو میدونی من موهامو فرق از وسط یه زمانی باز میکردم.
16 سالگی آره.
آره دیگه یادت نیست.
ولی از 22 سالگی تقریبا میشه ریزش.
حالا اون من یادم نیست از کی ریزشمون، ولی تو یادت من فرق از وسط داشتم. من یادم تو هم فرق از وسط داشتی.
مود بود اون موقع.
آره منم داشتم. خب منم
تیپوسی مدل تیپوسی فرق از وسط.
من هنوزم فرق از وسطم، فقط یه خورده گسترده تر و وسیع تر.
فقط زیاد باز شده فرقه.
متشکرم. بریم به سراغ میثم موسوی به موضوع پیوند مو کاشت مو میپردازیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. طراحی دستگاه بویایی نوری مینیاتوری برای شناسایی زود هنگام سرطان‌های خونی در بزرگسالان. پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق شدند سامانه‌ای مینیاتوری و نوآورانه برای تشخیص سریع و دقیق سرطان‌های خونی در بزرگسالان طراحی کنند. ابزاری که بر پایه آرایه‌ای از نقاط کوانتومی کربنی فلورانس و عملکردی مشابه بینی الکترونیکی نوری دارد. این سامانه با حساسیت بالا قادر ترکیبات عالی فرار موجود در خون بیماران را شناسایی کرده و تفاوت بین نمونه‌های سالم و مبتلا به سرطان را با دقت بسیار بالا مشخص کند. معرفی نوع جدید گندم با توانایی تثبیت نیتروژن. دانشمندان موفق به تولید گندمی شدند که میتونه کود مورد نیاز خودش رو از طریق تحریک باکتری‌های خاک تولید کنه. این دستاورد با استفاده از ویرایش ژن کریسپر و افزایش ماده شیمیایی طبیعی آپیژنین در ریشه‌های گندم محقق شده، به طوری که نیتروژن هوا به شکل قابل جذب برای گیاه تبدیل میشه و عملکرد محصول افزایش پیدا میکنه. این فناوری نوآورانه میتونه به کاهش مصرف کودهای شیمیایی، کاهش آلودگی آب و هوا و صرفه‌جویی هزاران میلیارد تومانی برای کشاورزان منجر بشه. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، این گندم خودکفا میتونه امنیت غذایی رو بهبود ببخشه و مسیر تازه‌ای برای کشاورزی پایدار و اقتصادی ایجاد کنه. و آلودگی نوری پرندگان رو وادار به آواز بیشتر می‌کنه. پژوهشی تازه نشون داده که پرندگان در مناطق آلوده به نور مصنوعی روزانه به طور میانگین 50 دقیقه بیشتر از مناطق تاریک آواز می‌خونن. این تغییر شامل آغاز زودتر آواز در صبح و ادامه طولانی تر اون در شب و در پرندگانی با چشم‌های بزرگتر یا در فصل جفتگیری شدت بیشتری داره. هنوز مشخص نیست این افزایش فعالیت به پرندگان آسیب میزنه یا براشون سودمنده. به گفته بعضی از دانشمندان ممکنه خواب اونها مختل بشه، اما شاید زمان بیشتر برای جستجوی غذا و مراقبت از جوجه ها هم مزیتی باشه. این یافته ها نشون میده حتی نورهای مصنوعی انسانی اثرات گسترده تر و پنهانی تر بر حیات وحش دارن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
دکتر فرح آل قیس اکنون در استودیو رادیوم همراه ما هستن. ایشون پزشک کاشتمو هستن. سلام به شما خانم دکتر، صبحتون بخیر.
سلام میکنم، صبح همگیتون بخیر باشه و صبح همه ملت ایران عزیزمون بخیر.
خیلی متشکرم. ما در ابتدای برنامه خانم دکتر راجع به این صحبت کردیم که ما پیوند اعضا داریم، آیا پیوند مو هم ممکنه که اتفاق بیفته؟ مثلا شدنی از نظر علمی؟
به صورت تخصصی ما کاشتمو رو در حقیقت پیوند مو در نظر میگیریم. پیوند اتولوگ، یعنی پیوند بدن خود فرد به بدنش، یعنی در حقیقت از بانک موی سر ما فولیکول ها رو جدا میکنیم و کاشتمو میکنیم. این که بخوایم از کس دیگه پیوند بگیریم، نه، یک همچین چیزی نیست، یعنی از بانک موی دیگران نمیتونیم استفاده کنیم. اونم هم به همین دلیل هستش که دی ان ای آدمو با هم فرق میکنه. به صورت تخصصی پروتئین های بدن آدم ها با هم متفاوت هست و این در حقیقت امکان پذیر نیست.
چطور کبد ما میتونیم منتقل بکنیم ولی مو رو نمیتونیم؟
سوال بسیار عالی هست. برای اعضای حیاتی بدن مثل کبد، مثل حالا کلیه، ما بعد از پیوند از داروهای سرکوبگر ایمنی استفاده میکنیم. برای در حقیقت ارگانهای حیاتی میارزه که ما از داروهای سرکوبگر ایمنی استفاده کنیم، ولی قاعدتا برای مو نه، یه همچین چیزی کاست بنفیت نداره.
هزینه فایدهش در واقع متناسب نیستش با این حساب. من میخوام بیام سراغ در واقع آنچه که به عنوان یک فرایند شگفت انگیزیه. یعنی اگر مثلا فرض بکنید به پدر بزرگ من میگفتن که مثلا از پس سر مو رو بر میدارن از فرد، روی مثلا بالای سر، روی در واقع کف سر در واقع اون رو قرار میدن و این همچنان میتونه زیست بکنه، آیا موی مثلا شقیقه، موی در واقع پس سر با موی بالای سر تفاوتی داره؟ اول اینو بپرسم، چون که مثلا مال احسان میبینیم که نوع رنگ موش سفید شدنش روی شقیقه ها سفید شده، بالا سرش نشده. آیا کیفیت مو در جای جای سر تفاوتی داره؟
کیفیت مو متفاوت نیست. اولا کسانی که با در حقیقت دچار ریزش مو میشن، ژن تاسی رو به ارث میبرن. ژن تاسی باعث میشه که در انتهای ریشه مو، در قسمت زایای مو، ما یک سری رسپتور یا گیرنده هایی داشته باشیم که به پساز هورمون تستوسترون حساسه و این پراکندگیش در روی سر متفاوت هست و این باعث میشه که فنوتیپ های مختلف تاسی به وجود میاد. مثلا شما میبینید بعضیا شقیقه هاشون میریزه، بعضیا تا ناحیه میانه سر، بعضیا تا ناحیه ملاج و بعضیا عقب‌تر.
ولی معنی خاصی داره به لحاظ فیزیولوژیکی؟
در حقیقت این تیپ های تاسی رو برای ما دسته‌بندی میکنه. ما 7 نوع تیپ تاسی داریم.
این به معنی مثلا بالا بودن تستوسترون. اینا رو گاهی تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی میگن. چقدر علمی این حرف؟
واقعا اصلا علمی نیست. میزان در حقیقت میلیگرم تستوسترون در بدن تمام افراد یک رنج خاصی داره و اون چیزی که باعث ریزش موها میشه، گفتم خدمتتون، ژن تاسی هست و رسپتور هورمون تستوسترون.
این که در واقع پس سر برخی از آقایون شروع میکنه هی به کم مو شدن و میبینیم که مو کامله ها، همه چی کامله، ولی پس سره. شما گفتید 7 مدل ریزش مو داریم، 7 مدل تاسی داریم به عبارتی.
همینطوره.
یعنی یه مدل اینه که مثلا پس سره، یه مدل اینه که خیلی میاد در واقع دیگه موی دیگه باقی نمونه، یه در واقع نوار باریکی فقط
بله،
هستش.
همینطوره.
و بعضی هم که در واقع فقط یه خورده کم پشت میشه جلوشو. اینا مدل های مختلفه.
کاملا درسته. ما یک مدل دستبندی داریم به نام دستبندی نوروود که در حقیقت همین 7 نوع تیپ تاسی رو دستبندی کرده و چیزی که مهم هست اینه که قسمت بانک موها تحت تاثیر هورمون تاسی نیست. یعنی اگر شما حتی تیپ 7 تاسی رو مشاهده بکنید، کسانی که حالا مثل شما تقریبا تا پشت سرشون حالا یه مقداری در حقیقت موها ریخته، قسمت پشت سر هیچ وقت نمیریزه.
چرا؟
و این شده بنای علم کاشتمو. شانسی که ما آوردیم این هستش که قسمت بانک مو رسپتور گیرنده هورمون تستوسترون نداره. آها. یا اگر در آدم‌های مثلا این رسپتور وجود داشته باشه، بسیار بسیار نادر و اندکه.
پس یعنی تستوسترون باعث ریزش مو بالاخره یا نه؟
نه، تستوسترون، ببینید من گفتم رسپتوره، یعنی گیرنده‌ای که حساس به هورمون تستوسترون هست، در هسته سلولی باند میشه به هورمون تستوسترون، به پساز هورمون تستوسترون و باعث میشه جلوی رشد موها گرفته میشه. کیا اینو دارن؟ کسانی که ژن تاسی رو به ارث بردن.
ببینید
در حالت عادی در افرادی که ژن تاسی ندارن این رسپتور هم وجود نداره و اصلا ریزش ارثی به وجود نمیاد.
پس اینکه میگم مثلا ریزش مو تابع مثلا کسایی که سشوار مامانا میگن، سشوار اینقدر نکش موات میریزه. قبلا مثلا ما جوان بودیم کتیرا میزدن به موهاشون یا ژل میزدن و اینا، ژل نزن موات میریزه. پس کاملا موضوع ارثی هستش، یعنی به نوعی ژنتیکیه تا به نوعی عوامل محیطی بخواد روش اثر بگذاره.
عوامل محیطی هم میتونه در حقیقت تاثیر بذاره، ولی ما در حقیقت دو نوع ریزش داریم، ریزش های ارثی و ریزش های غیر ارثی، که اونها دیگه در دسته‌بندی یه سری بیماری های تقسیم بندی میشن. مثلا موردی که شما گفتید راجبه سشوار کشیدن، حالا من راجبه در حقیقت کسانی میگم که موهاشون رو خیلی محکم میبندن، خانمایی که محکم موهاشون رو بالای سرشون مثلا میبندن، دوچار ریزش تراکشن یا کششی میشن. آه. اونم جزو ریزش ها محسوب میشه، ولی ما عمدتا امروز داریم راجبه ریزش موی ارثی یا آلوپسی در حقیقت ژنتیک صحبت میکنیم.
خانم دکتر، حالا قبل از اینکه سراغ این کاشت مو و روشاش بریم، تکلیف یه سوال مشخص بکنیم، و اونم این که ما خیلی مواقع افرادی که ریزش موشون آغاز میشه مراجعه میکنن، معمولا ابتدا میرن یه داروخانه‌ای که آقا مثلا شامپو به ما بده. شامپوهای ضد ریزش واقعا داریم؟ شامپوی حتی میگن این شامپو باعث رویش هم میشه، واقعا شامپوها میتونن جلوی ریزش یا حتی رویش رو هم ایجاد بکنن، ریزش رو بگیرن باعث رویش هم بشن، یا نه این بیشتر تبلیغاتیه؟
اگر بخوام به صورت تخصصی جواب شما رو بدم، خیر، شامپوها نمیتونه باعث رویش مو بشه. نهایتا شامپو ممکنه 5 دقیقه روی سر شما بمونه. ما محلولهای محرک رشدی که استفاده میکنیم که باعث افزایش جریان خون میشه، حداقل 8 ساعت روی سر باید موجود باشه که باعث بشه عروق خونی گشاد بشن، جریان خون زیاد بشه و بله فولیکول های مقداری خون رسانیشون تحریک بشه. برابر این شامپوها نه، فقط میتونه روی حالت موهای شما تاثیر مثبت داشته باشه، روی ساقه موهای شما میتونه تاثیر داشته باشه. آها. روی ریشه به هیچ وجه موثر نیست.
خیلی متشکرم. ما داریم گفتگو میکنیم درباره موی سر، یکی از در واقع بخشایی از زندگی روزمره برای انسان امروز که انگار متحول هم شده در خانم ها، یک سوی ماجراست، یک سمت دیگه که شاید در جامعه خیلی هم از نزدیک مشاهده میکنیم، دوستان و آشنایانی هستن که یا خودمون شاید رفتیم تجربه پیوند مو یا کاشت مو رو دنبال کردیم. با خانم دکتر فرح آل‌قیس پزشک کاشت مو داریم صحبت میکنیم راجع به این پدیده، گرچه موضوع من خیلی نیستش، من فقط به عنوان مشاهده گر دارم نگاه میکنم، ولی خانم دکتر دیدم افرادی که کاشت مو رو انجام دادن پس سرشون رو نتونستن بکارن، یا اگه کاشتن
میریزه
بعد از یه مدتی. چجوریه که فقط یه دفعه یه جلو میمونه بعد از کاشت مو و دیگه بعد از مثلا 5 سال اون فردی که کاشت مو رو انجام داده میبینیم که کم و بیش اون کم پشتی وجود داره؟
سوال خیلی خیلی جالبی کردید. به دلیل این هستش که ما در ناحیه ملاج یا میانه سر عروق خونی مستقل برای خونرسانی نداریم. ما برای خونرسانی عروق خونی از جلوی سر و پشت سر وارد محوطه سر میشن و در میان سر به همدیگه میرسن، بهش اصطلاحاً میگیم آناستوموز میکنن. بنابراین ما عروق خونی اصلی وقتی نداشته باشیم، یه مقدار خونرسانی در ناحیه ملاج کمتر هست و این باعث میشه که مثلا از هر 100 تار مویی که در ناحیه ملاج میکاریم توقع داشته باشیم که 50% تا 70%ش رشد بکنه.
عینه میمونه که مثلا لوله کشی آب نشده دیگه، یعنی به نوعی خون رسانی وقتی کاملن. که خیلی در دسترس نیست، به نوعی اکسیژن رسانی به اون پیاز مو هم اتفاق نمیفته و گرفتاری اونجاست که دیگه همینطوره. اونجا باقی نمیمونه. ولی چطور برای کسایی که به هر حال اونجا عروقی میگید نیست یا کم هست؟
کم هست، آناستوموز میشه، نمیشه که عروق نباشه، اگه نباشه که بافت زنده نمیمونه.
زنده نمیمونه. برای اونایی که مو دارن چجوریه؟ اونا عروقشون داره خوب کار میکنه؟
مسئله عروق نیست. ببینید ما داریم مثل کشاورزی، شما وقتی یک دونه ای رو میکارید باید آبیاری خوبی در اون منطقه انجام بدید که رشد درست اتفاق بیفته. در ناحیه ملاج وقتی شما اون دونه رو میکارید یا به اصطلاح گرافت رو پیوند میکنیم، احتیاج به خون رسانی خوب داریم. خب این خون رسانی در ناحیه پیشونی خیلی بیشتر و بهتر انجام میشه تا در ناحیه ملاج.
خانم دکتر، حالا چون به آبرسانی اشاره کردید، میخوام به این موضوع بپردازم. بهتر نیست مثلا قبل از انجام پیوند مو یا کاشت مو بیایم اون ناحیه رو تقویت بکنیم، حالا مثلا به روشایی که مرسوم است مثلا PRP یا مثلا تزریق اگزوزوم، اونجا رو اول زمین رو به قول معروف حاصل خیز بکنیم، بعد از یه مدت بیایم حالا کاشت مو رو انجام بدیم؟
سوال جالبی میکنید. منتها از نظر آناتومی شما در نظر بگیرید، به قول ایشون لوله ها فکر کن کمه، شما لوله های آبیاری رو نمیتونی زیاد بکنی، به صورت آناتومی یک میزان عروق خونی در ناحیه ملاج کم هست. حالا شما هر چه قدم که بخوای بهش اگزوزوم بزنی، بخوای مزوتراپی کنی، در آناتومی داستان تفاوتی ایجاد نمیشه، عروق خونی رو زیاد نمیکنه.
خب اونجوری بدون این کار اگه مو بکاریم باز چیزی وجود نداره که خود آبرسانی.
نه ببینید، ما گفتیم وجود داره، فقط گفتیم تفاوتش با ناحیه پیشونی در این هست که مقدار عروق خونیش کمتر هست. ما بعد از عمل اتفاقا توصیه میکنیم کسانی که مخصوصا در ناحیه ملاج کاشت میکنن از همین روشایی که شما فرمودین، مثل انجام مزوتراپی، مثل حالا روش تزریق اگزوزوم، اینها استفاده بشه، یه مقداری در حقیقت ما کمک بکنیم به خون رسانی بیشتر. ببینید باز تاکید میکنم ما عروق خونی رو نمیتونیم بیشتر بکنیم، فقط سعی میکنیم با همون عروق خونی که اونجا هست خون رسانی رو تشدید بکنیم که یه مقداری جواب بهتری در ناحیه ملاج بگیریم.
این روشایی که اگزوزوم یا مواردی که این روزها خیلی جدیدم هست، خیلیا شاید نشنیده باشن، این اسما براشون جدید باشه، بد نیست گوگل بکنیم یه خورده بیشتر باهاش آشنا بشیم. حالا ما در رادیو هم راجعش صحبت کردیم، راجع به سلول درمانی، چطور در واقع از سلول‌های بنیادی استفاده میشه از بخشی از اونها برای اینکه تقویت سیستم سلول سازی در بدن اتفاق بیفته، برای مفاصل میتونه باشه، برای پوست یا مو میتونه باشه. خانم دکتر، آیا این روش‌های جدید مثل اگزوتراپی میاد در واقع این کاشت مو رو کنار میزنه و روش جدیدیه و بهینه‌تر هستش که افراد میگن که اگر از این روش استفاده کنید دیگه نیازی به پیوند مو کاشت مو نیستش، چون دارید سلول‌های پیرامونی رو تقویت میکنید، اصلا رویش دوباره ممکن رخ بده؟ چقدر این موضوع علمیه؟
در حال حاضر در دنیا سالها هست که در مورد روش سلول بنیادی و تزریق سلول بنیادی داره تحقیق میشه، منتها هنوز وارد کلینیک پزشکی نشده و این تحقیقات هنوز نتیجه نهاییش ثبت نشده. اما الان در دنیای امروز که حتما متوجه شدید جنین رو میانن همانندسازی میکنن، یا ارگانهای حیاتی مثلا قلب رو من دیدم که همانندسازی کردن، این که ما بخوایم از سلول بنیادی استفاده کنیم برای رشد سلول مو چیز عجیب و دور از ذهنی نیست،
ولی هزینه زیاده،
هم هزینه زیادی داره قاعدتا و هم هنوز وارد کلینیک پزشکی نشده. من اینو خیلی از مراجعینم میشنوم که آیا فلان کلینیک داره همچین کاری انجام میده یا نه. بهتر هستش که من اینو حتما بگم شنونده های عزیز کاملا بدونن، ما فعلا در هیچ جای دنیا روش تزریق سلول بنیادی رو در کلینیک ها نداریم و هنوز در حال بررسی هست که انشاءالله شاید در سالهای آتی بتونه از این روش استفاده بکنه. و بله، من خوشبین هستم که بتونه حتی جای عملهای جراحی پیوند مو رو هم بگیره.
خانم دکتر، ما راجع به پیوند مو صحبت میکنیم، یعنی از یک جایی از بانک موی فرد موی برداشته بشه یا رشته ای از موها برداشته بشه، بعد این رو در واقع در جای دیگه ای از سر جا به جایی انگار داره انجام شه، یه درختی رو شما بیرون میارید میرید در واقع در یک باغ دیگه ای میکارید یا در گوشه دیگه ای از باغ خودتون میکارید، یه همچین روشی هستش. ما وقتی داریم این فرایند رو انجام میدیم زمان چقدر برای شما مهمه؟ میشه یه مقدار راجع به این فراینده بگید که به هر حال داره ریشه بیرون آورده شده، این در مجاورت با هوا آیا شما وقت کمی دارید برای اینکه این جابجایی رو انجام بدید، و آیا در واقع این وارد شدن دوباره به سر، یعنی برداشت از یه جایی از سر بعد میبرید یه جای دیگه یه سر اون رو کار میذارید، از پشت سر میذارید روی پیشانی فرض بکنیم یا بالای پیشانی، این چقدر وقت دارید شما؟ چه فرایند پیچیده‌ایه؟ آیا از مثلا هر 100 تا مویی که کاشته میشه همون 100 تا باقی میمونن یا یه تعدادی این وسط در واقع تلف میشن؟
ما یک زمان طلایی داریم برای زمانی که گرافت ها از پشت سر برداشته میشه تا زمانی که دوباره در سر گذاشته بشه، و این زمان طلایی 8 ساعت هست، یعنی زمانی که گرافت رو در میاری تا زمانی که دوباره بذاری ما فقط 8 ساعت زمان داریم. بعد از اون به ازای هر یک ساعتی که بخواد طول بکشه 30% نیمه عمر اون گرافت یا ریشه مو میاد پایین، پس زمان برای ما بسیار مهم هست. این رو هم بدونید وقتی که ما گرافت رو برداشت میکنیم حتما در شرایط محیطی درست، یعنی در سرم نرمال سالین و روی ظرف یخ نگهداری میشه تا این نیمه عمر رو ما بتونیم حفظ بکنیم. و بعد از هر ستار مویی که میکاریم قاعدتا توقع نداریم هر ستار مویش در بیاد، گفتم در خدمتتون ناحیه فرونتال یا پیشانی رو توقع داریم 90% 95%ش در بیاد، در ناحیه ملاش توقع داریم مثلا 50-70%ش در بیاد. بنابراین زمان مهمه.
و ماندگاری چطور؟ آیا در واقع این طبیعیه که بگیم که دیگه این میشه موی مادام العمر برای فردی که کاشته شده، یعنی کسی که این کاشت اتفاق میفته تا ابد براش باقی میمونه تا زمان زمانی که زنده است؟
بهتر بهتون بگم که تقریبا 100 سال هست در دنیا علم کاشت مو داره انجام میشه.
100 سال؟
بله 100 سال هست، یعنی اولین ریسرچ ها و تحقیقاتی که روی کاشت مو انجام شد مربوط میشه به 100 سال پیش. آقای دکتر نورمن اورنتریخ این کارو انجام دادن و بعد از اون توی در حقیقت کاشت موی نوینی که ما می‌بینیم 50 سال هست که در دنیا داره انجام میشه. من شخصا تقریبا از سال 86 شروع کردم به کاشت مو و از اون موقع تا الان کسانی رو دارم که همچنان موهاشون سر جاشون هست. بله موی که کاشته شده موی هستش که دائمی هست، علتش هم علت پزشکیه، چون گفتیم خدمتون رسپتور هورمونی نداره، به تستوسترون جواب نمیده، حساس نیست و مثل موی عادی طبیعی همیشگی و دائمی هست.
الان صحبت میشه سر اینکه با همین سلول‌های بنیادی مثلا دندون دوباره برای فرد به وجود میاد، یعنی از سلول‌های خود فرد شروع میکنه دندون جدید ساخته شده. آیا برای باقی اندام‌ها میدونیم که کمبوش این کار کردن، آیا برای مو هم این اتفاق میتونه بیفته؟ این
مقاله های وجود داره که مقاله ها رو من مطالعه کردم، حتی سه نمونه رو من دیدم که از تزریق سلول بنیادی رو ما از چربی بدن جدا میکنیم. اولیه ترین سلولی هستش که به ارگان های مختلف در بدن تبدیل میشه. بله من مقاله رو دیدم که ما سه تا در حقیقت نمونه هم داشتیم که با تزریق سلول بنیادی موها شروع به رشد کردن.
با تزریق منظورم توی فضای لابراتواری، آیا مثلا میشه که این مزارع مو درست کرد، مثلا از فرد سلولش رو گرفت
2000 گرم مثلا تولید بکنیم آره و همونو بکاریم، هم اصلش برداشت نکنیم.
گفتم خدمتتون من خیلی خوشبین هستم در آینده همچین اتفاقی بیفته و از اعمال جراحی و این داستان ها ما دیگه خلاص بشیم
و امیدوارم که این اتفاق خیلی دور نباشه. البته میگم باز من برای خودم نمیگم، برای احسان دارم میگم.
خانم دکتر این همه شما فرمایید که قدمت داره الان کاشت مو، 100 سال پیش آغاز شده، 50 سال روشای نوینش و پزشکان زیادی الان آموزش میبینن، کاشت مو در کلینیک‌های بسیار شیک و مجلل و لاکچری داره صورت میگیره، اما همچنان در عمده موارد، شاید اغراق نباشه اگر بگم در بیش از 95% موارد، اون افرادی که کاشت مو انجام میدن به راحتی قابل تشخیص و مشخص که این فرد مو کاشته و عمل داشته. یعنی ما هنوز نمیتونیم جوری طبیعی کاشت مو رو انجام بدیم که مشخص نشه، در حالی که میدونیم موی واقعی خود فرد رو استفاده کردیم. چرا انقدر زود لو میره قضیه؟
من فکر میکنم که کاشت مو علاوه بر اینکه علم پزشکی هست، یک آرت و هنر هم هست، یعنی کاملا بستگی به اون پزشک داره که چطور طراحی بکنه که طراحی خیلی نزدیک به نچرال باشه و همچنین وقتی که ما داریم اسلیت یا سوراخ ها رو روی سر ایجاد میکنیم که موها و ریشه های مو رو داخل این سوراخ ها بذاریم، هر چقدر که در ناحیه مخصوصا هرلاین یعنی خط اول رویش مو این سوراخ ها ریزتر باشه، کاشت موی طبیعی تری خواهید داشت. که این مستلزم این هستش که پزشکتون هم پزشک در حقیقت آرتیستی باشه، هنرمندی باشه، خوش‌ذوقی باشه و بله کاملا درسته، با حوصله باشه که واقعا زمان بذاره برای بیمارش و این کارو انجام بده.
هم اون خط رویشه خیلی شارپ و تیز مشخصه، هم خود اون خواب موها اصولا تو اکثر موارد یکسان هستش، در حالی که به نظرم با صرف یه مقدار وقت بیشتر میشه خواب مو رو هم لحاظ کرد و طبیعی تر جلوه.
کاملا درسته. ببینید در زمان کاشت مو به نظر من مهمترین قسمتش طراحی هرلاین یا هم خط اول رویش هست و زدن برش ها و ایجاد سوراخ ها روی سر در ناحیه مخصوصا هرلاین هست که این هم زاویه هاش متفاوته، هم عمقش ممکنه در حقیقت متفاوت باشه و هم این نکته بسیار ضروریه که من بگم در ناحیه هرلاین ما فقط باید یک تار مو کاشت بکنیم، چون گرافتایی که از سر جدا میشه ممکنه 1، 2، 3، یا 4 تا تار مو داشته باشه. آها. اون گرافت. آها. و فقط گرافتای یک تار مویی رو ما باید در ناحیه هرلاین بذاریم که هرلاینمون کاملا طبیعی باشه.
طبیعتاً هزینه همچین کاری هم بالاتر میره دیگه،
یه مقداری بله
دیگه، به هر حال دقت و حوصله بیشتری نیاز داره.
حالا با ظهور هوش مصنوعی و رباتیک در واقع احتمال میره که این جراحی، حالا به نوعی شکلی از جراحی باید در نظر بگیریم، این که در واقع این نامنظمی، این جدا کردن در واقع حتی موهای ضخیم‌تر از موهای ضخیم، موهای نازکتر، شاید در واقع برای بخش جلویی موها بد نباشه یا بهتر باشه که موهای نازکتر انتخاب بشه و استفاده بشه،
هم تک هم نازک
و این شاید در واقع با کمک هوش مصنوعی و سورت کردن و به نوعی دسته‌بندی‌های جدید و ابزارهای جدید شاید این بتونه راحت‌تر اتفاق بیفته و سریعتر که تون زمان محدودی که شما برای اون کاشت رو دارید در واقع بتونید برداشت رو انجام بدید. حالا یه دستگاهی شروع کنید اینا رو سورت بندی کردن و جدا کردن و دسته بندی کردن، حالا شروع کنید به کاشتن. به نوعی در واقع شاید تکنولوژی رباتیک به کمک شما بیاد برای اینکه این حالته که احسان میگه طبیعی تر اونجا شاید در دسترس تر باشه.
شما تو ذهنتون از علم روزداری جلوتر میری و من تبریک میگم که شما همچین تصورات جالبی دارید. بدونید که ما در حقیقت پیشرفته ترین دستگاهی که در دنیا داریم در آمریکا داره استفاده میشه ربات برداشت هست، یعنی در حقیقت دستگاهی هست که از بانک مو دونه دونه موها رو برداشت میکنه و با دستگاه رباتیک این کار انجام میشه. منتها برای قسمت کاشتن ما هنوز از نیروی انسانی داریم استفاده میکنیم، به دلیل اینکه هنوز تکنولوژی رباتیک انقدر پیشرفته نشده که این چیزی که الان شما گفتین رو بخوایم انجام بدیم. منتها در حال حاضر تکنسین هایی هستن که وقتی ما گرافت ها رو برداشت میکنیم بهشون میدیم که اینها رو تبدیل بکنن بله به یک تار مو یا در حقیقت تارهای مو رو جدا بکنن، چیدمان بکنن. نازک ها رو ما میذاریم در ناحیه هرلاین، اونهایی که در حقیقت درشت‌تر هستن رو میذاریم برای پشت سر.
یه سوال حالا یه مقدار عمومی غیر علمی از شرطه، مثلا فردی مراجعه میکنه، چون دیدم خیلی ها درباره این موضوع صحبت میکنن، فرد میگه رفتم پیش مثلا یه پزشکی معاینه کرده گفته مثلا 4000 3500 گرفت نیاز داری کاشته بشه، چجوری میشه واقعا مطمئن بود که این تعداد گرفت کاشته میشه؟ چون کی میشین اینا رو بشمارن دکتر واقعا؟ و سوال دوم بله. چون با هم باندلش کنم مثلا ترکیب بکنم، این که بعضی از پزشکان میگن که ما تو یه روز کار انجام میدیم بی دردسر، بعضی میگن اصلا یعنی چی تو یه روز؟ معنا نره تو یه روز کیفیت نره، باید مثلا تو دو یا سه مرحله کاشته مو انجام بشه. ممنون شما هر دو مورد پاسخ بدید.
خواهش میکنم. اولا که خب کار تکنیکال هست، یعنی تکنیک هر چقدر که بروزتر باشه و جلوتر باشه ما میتونیم با سرعت بیشتر این کار رو انجام بدیم. بله پزشکانی هستن که در یک روز این کار رو انجام میدن، من خودم جزو اون دسته هستم که در یک روز این کار رو انجام میدم، به دلیل اینکه تکنیک ما خب تکنیک بالایی هست، یا بچه هایی که من آموزش دادم، تکنیسیان هایی که من آموزش دادم اپروف شده هستن و با سرعت این کار رو انجام میدن. و گفتم زمان مهمه، پس اگر کسی در تکنیک یه مقداری ضعف داره و فکر میکنه که بیشتر از 8 ساعت ممکنه این کاش طول بکشه، بهتر هست که در 2 روز انجام بده قاعدتا. این از این. سوال اولتون راجع به این بود که تعداد گرافتایی که ما میخوایم بله. بشموریم و چگونه هست. خب این دیگه واقعا به نظر من بستگی داره به این که شما به پزشکتون اعتماد داشته باشین، به اون سیستم کلینیکتون اعتماد داشته باشید، و پزشکتون اگر پزشک علمی باشه میدونه که در ناحیه چه میدونم در ناحیه فرونتال ما چقدر تعداد گرافت نیاز داریم. اینا بر اساس متر مربع تقسیم بندی میشه. ما در هر سانتی متر مربع مثلا در ناحیه فرونتال بین 25 تا 45 گرافت رو میتونیم بکاریم. قاعدتا وقتی 45 گرافت تک دار مویی مثلا در یک سانتی متر مربع در ناحیه فرونتال یا پیشونی کاشته میشه، تراکم خیلی بیشتری خواهد بود. و تعداد اینها رو پزشک به نظر من اگر پزشک علمی باشه خب حتما رعایت خواهد کرد برای مریضاش که انشاءالله جواب بهتری هم بگیره دیگه.
میخوام دکتر الان در واقع همکارم اینجا کیس آزمایشگاهی ما هستن، احسان، موی بالای سر نسبت به مثلا موی در واقع شقیقه ها و حتی نسبت به موی ریش، اینا کیفیتشون متفاوته. ما داریم راجع به یه چهره صحبت میکنیم، یه سر صحبت میکنیم. چجوریه که موهای ریش ضخیم‌تره، موهای در واقع بالای سر، پیشانی، در واقع موهای نازکتری به تدریج نازکتر میشه، و چطور در واقع موهای بخش گیجگاهی و در واقع بخش کناری گوش موهای ضخیم‌تری هستن؟ این کیفیت مو رو چه چیزی میسازه؟ اصلا من همش دارم فکر کنم که اصلا اگر اون موی که به جای ریش هست روی سر یه فرد باشه خیلی موی محکمتر و انگار که جوندارتری هستش. چجوریه که در واقع در ریش ما در واقع ریزش مو اتفاق نمیفته ولی رو سرمون رخ میده؟ چطور این ضخامت ها متفاوتن؟
همه اینا مربوط میشه به ژن و اون چیزی که شما در حقیقت بهش میگیم فنوتیپ، اون چیزی که شما به ارث میبرید. اگر ببینید در نژادهای مختلف حتی ضخامت تار موها متفاوت هست، در نژاد سفید ضخامت تار مو کمتره، در نژاد سیاه ضخامت تار مو بیشتره.
بیشتر،
یا به همچنین ممکنه تراکم بیشتر داشته باشه، یا حتی در مورد موی ریش اگر شما ببینید که مثلا ممکنه در نژادهای اصلا ما حتی ریش هم نداشته باشیم، به صورت موزائیسم در حقیقت یا به صورت مقطعی ممکنه ریش ها حتی در نیاد.
بله.
پس اینها کاملا ژنتیک و ارثی و وراثتی هست و مربوط به نژادهای مختلف.
برای احسان چطور در واقع ریشش زخیمه ولی موی بالای سری خورده در واقع نازک‌تر؟ این نسبت برای خود منم همینطور هست، یعنی موی ریش همیشه زخیم‌تر هستش، یا از اون در واقع پیچیده‌تر مثلا موی بینی که خیلی خیلی در واقع زخیم‌تر، اصلا انگار یه چیز دیگه ای، اصلا یه خانواده دیگه ای از میگی مال من
تیپ دیگه
رابطه من نداره.
ما در اصطلاح پزشکی دو جور مو داریم، موی ترمینال یا موی زخیم، موی ویلوس یا موی پرزی. موهای بدن اغلبشون موی ویلوس یا موی پرزی هستن، یعنی هیچ وقت از این زخامت بیشتر نخواهند شد. موهای ترمینال رو ما در ناحیه در حقیقت ریش و مو میبینیم و حالا جاهای دیگه بدن که موهای زائد محسوب میشه، که این هم در حقیقت اندازش اندازه ای هستش که گفتم به ارث میبری. و اینکه چرا موهای در ناحیه جلو ریخته، من همین اول گفتم خدمتتون، شما اگه شاگرد زرنگی باشی یادت میمونه که من به شما گفتم به دلیل اینکه در ناحیه فرونتالشون، در ناحیه پیشونیشون، ایشون گیرنده های هورمونی نسبت به هورمون تستوسترون رو دارن و ریخته موهاشون و این فنوتیپ رو از خانوادهشون به ارث بردن. به دلیل اینکه ایشون ژن تاسی رو هم از خانواده پدری به ارث برده هم از خانواده مادری به ارث برده، و این دلیل نمیشه که حتما شبیه فنوتیپ خانواده پدری بشه. بله، میتونه در حقیقت ترکیبی از خانواده مادری و پدری باشه.
من در خصوص خودم حالا چون صحبت شد فهم کنم که دلیل اصلیش مثلا استفاده از سشوار یا اوتوی مو بوده که چاد خیلی مو رو آسیب زده بهش.
نه، واقعا شما اول و اول علتش در حقیقت ریزش موی آندروژنیک یا ژنتیکی هست. حالا ممکنه عوامل محیطی مثل استرس ها، مثل سیگار کشیدن، مثل تراکشن که همین که میگیری میکشی مو رو، حالا سشوار مداوم میکشی، بله، باعث میشه که در حقیقت تشدید بشه فعالیت ژن تاسی و موها بیشتر بریزه.
اینکه از بانک مو برداشت اتفاق میفته و در ناحیه‌ای که کم پشت هستش استفاده میشه. آیا مثلا برای ابرو هم کاشت مو انجام میشه؟ یعنی برای اتفاق شاید بیشتر خانم ها در واقع از این موضوع بهره مند بشن. آیا در واقع مثلا از موی سر برمی‌داریم برای ابرو استفاده بکنیم؟ حال با توجه که ضخامت ها اینجا ظاهرا نظر زیبایی شناسی برای شما مهمه
و حجم رویش خیلی بیشتری داره مو.
همینطوره، کاملا درسته. اینو بهتون بگم که نکته جالبیه، شما اگر که کف دستتونم گرافت رو بکارید بدونید که مو در میاد.
پس بگید کف دست مو نداره میتونه مو هم داشته
بله
باشه.
واقعا مو در میاد؟ بله بله، در حقیقت گفتم خدمتون پیوند اوتولوک هست، یعنی شما گرافت بدنتون رو از هر جا بردارید، چون ساختمون پوست در همه جای بدن یکسان هست و ژنتیک یکسان داره، شما هر جایی که مو رو بخوایم منتقل بکنیم در میاد، مثلا حتی بر کسی که ریش ندارن. حالا راجع به ابرو که شما فرمودید، حرف شما درست هست و ما از بانک مو میتونیم برای کاشت ابرو استفاده کنیم، مخصوصا خانم هایی که در یک دوره با تتوهای مکرر متاسفانه ابروهاشون از بین بردن و خب خیلی ها دوست دارن که دوباره ابروی طبیعی داشته باشن. اما چون این موها مربوط به موی سر هست و یه مقدار رشدش تندتره، بعد از کاشت ابرو ما توصیه میکنیم که هفته یک بار ابروها رو قیچی بکنن، چون اگر که بذارن این ابرو در بیاد همینجوری میتونه بلندتر بشه. بله، و از توی کادر در بیاد و نازیبا بشه. بنابراین اینو تا آخر عمرشون باید داشته باشن که هفته یک بار ابروها رو قیچی کنن.
یعنی یه آرایش، یعنی پیرایش مو باید داشته باشه.
خانم
دکتر، به من در واقع رو به اتمام هستش زمانمون، چه جوریه که در واقع فرد موهای سرش میریزه ولی یه جای دیگه به صورت نامربوط شروع میکنه مو در آوردن؟ مثلا گوش. این گوش نمیدونم چه ماجرایی داره که من سرم دیگه مو در نمیاد ولی از گوشم داره سنم بالا میره، میبینم که اینا قبلا نبودش، این چیزا چی داره ایجاد میشه؟ آیا در واقع این هم مسئله هورمونیه، این مسئله در واقع ارثیه، مسئله ربط به سن داره؟ چی میشه که بعضی جاهایی که نباید مو در میاد، مثلا یکی دوستای من دماغش موب در میاره، یعنی
روی بینیش، یعنی داره مو در میاره؟
نه روی در واقع پوست بیرونی،
پوست بینی
دیگه. آره دیگه، مو در میاره و مجبور در واقع هی اصلاحش بکنه. چی میشه که در واقع مو در جای نامربوط رشد میکنه؟
اینا موهای ویلوسی هستن، گفتم خدمتون موی ویلوس یا موی پرزی هست، موی ترمینال نیست. بله، یه مقداری به هم ریختگی هورمون ها میتونه باعث بشه که هم در خانم ها و هم در آقایون موهای زائد در جایی که ما نیاز نداریم بخواد که رشد بکنه و در بیاد. و خب خب این دیگه یک مشکل ژنتیکی یا هورمونی هستش که بعد حالا علتش در خانم ها مخصوصا بررسی بشه که بدونیم علتش چی هست، آیا به هم ریختگی هورمونی هست یا نه. البته اینم بدونید که با افزایش سن و کاهش هورمون ها چه در آقایون چه در خانم ها یه مقداری رشد موها کمتر خواهد شد. یعنی حتی برای کسانی که ما پیوند مو هم کردیم بعد از در حقیقت سن 50-60 که یه مقداری لول هورمون از نسبت نرمالش پایین تر میاد، یه مقدار رشد موها هم کمتر خواهد شد. بنابراین این که با بگیم حالا رشد موها بیشتر میشه در سنی بالاتر، نه اینطور نیست.
متشکرم. گفتگوی امروز من و احسان مهرجو با خانم دکتر فرح آلقیس رو شنیدید، پزشک کاشت مو هستن و پیوند مو. درباره بدن انسان صحبت کردیم، راجع به یکی از به نظر ساده ترین بخشای بدن انسان که یه تار موه دیگه، میگیم یه تار مو چیز خاصی نیست، ولی چقدر این جهان شگفت انگیزی، همین یه تار مو، اون ساختار پیاز مو، اون ساختار عروقی که برای پیاز مو وجود داره، یعنی انقدر کوچیک مقیاس و انقدر پیچیده، فوق العاده جهان شگفت انگیزی پیش روی شماست. برای شما عادی نمیشه این جهان که پیوسته حالا در زیر میکروسکوپ میبینید، زیر دوربین ها میبینید، زیر ابزار ادوات میبینید.
من فکر میکنم عشق داشتن به کار خیلی مهمه. وقتی شما عاشق کارت باشی نه قاعدتاً چیزی برای شما تکراری نمیشه. علاوه بر اینکه پیوند مو حالا در این حدود 20 سالی که من در این هیته دارم کار میکنم دائما در حال پیشرفت هست، یعنی در حقیقت درجا نزده و خب این به هر حال باعث میشه که من این کار رو با عشق بیشتر و علاقه بیشتری ادامه بدم.
خیلی خوشحالم، متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سرماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.